أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة طاعته وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو دعوت میکنم ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی در خصوص راهبردهای دیپلماسی دریایی جمهوری اسلامی را می‌خوایم صحبت بکنیم. امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این بخش با ما همراه هستند. امیر ایرانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، عصر زیبای شما بخیر باشه. از ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان عزیز و مردم غرورآفرین ایران اسلامی.
درود بر شما، خیلی متشکریم. تبریک هم میگیم امیر، به هر حال بازگشت غرورآمیز ناوگروه 77 اگر اشتباه نکنم، درست میگم؟
75
نیروی دریایی ارتش که به هر حال پرچم جمهوری اسلامی ایران رو در آبهای آزاد به اهتزاز درآوردن. یه نگاهی داشته باشیم امیر ایرانی به موضوع راهبردهای دیپلماسی دریایی جمهوری اسلامی ایران. خاطرم هست چند سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی و در واقع فرمانده معظم کل قوا اعلام کردن که نیروی دریایی یک نیروی راهبردی است و این در واقع تعبیری که معظم الله به کار بردن، به هر حال مأموریت‌ها و تکالیف نیروی دریایی ارتش رو دوچندان و مضاعف میکنه. بفرمایید که در دوره جدیدی که حضرت علی قبول مسئولیت کرد در نیروی دریایی ارتش، چه راهبردهایی در حوزه دیپلماسی دریایی در دستور کار؟
بله خدمتتون عرض بکنم، همونطور که مستحضر هستید، نگاه فرمانده معظم کل قوا به دریا و دریانوردی و به ویژه نیروی دریایی یک نگاه بسیار آینده نگرانه و دور هست. یعنی ایشون افق بسیار دوری رو همیشه برای ما ترسیم فرمودن و ما رو هدایت کردن. خب بخشی که در حوزه راهبردی بودن نیروی دریایی مطرح هست، بحث سیاسی بودنش یا بین المللی بودنش اینطوری بگیم بهتره، چون ما یک تعبیری و یک در واقع فرمانی از معظم الله داریم که میفرماین نیروی دریایی هم نیروی نظامی است، هم سیاسی است، هم بین المللی است و هم علمی است. خب ما توی این حوزه راهبردی که انشالله در پیش خواهیم گرفت این هست که این فرمان رو به درستی انجام بدیم و توسعه بدیم حوزه دیپلماسی دریایی رو.
بله.
چگونگیش این گونه است که ما در حوزه دیپلماسی اولین گام این است که خودمون رو نشان بدهیم، یعنی بگوییم ما هستیم. این بودن و ارائه حضور با فعالیت در صحنه دریاست، چه دریایی، امروز دیگه دریای نزدیک برای ما خیلی توفیق نداره و توجیهی هم نداره، دریاهای دوردست، محیطهای اقیانوسی و نماد مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران که پرچم سرنگ ما هست در قالب مأموریت نمایش پرچم. نمایش پرچم یعنی نمایش اقتدار. در کنار اون، خب وقتی که ما حضور در عرصه دریا پیدا می‌کنیم، قطع به یقین اولین آورده‌ای که داریم که تو حوزه دیپلماسی بسیار تعیین کننده است، بحث ایجاد امنیت، ایجاد آرامشه. در کنار اون ما دید و بازدیدهای انجام میدیم از کشورها، از بنادر. خب این خود همین یک نوع رفت آمدی هست که اتفاق میفته و ما پیام هایی که داریم رو با رفتارمون، با حرکتمون منتقل میکنیم که خب اولین پیام ما بحث صلح و دوستی است، دومین پیاممون این است که خودباوری بسیار شیرین است، و سومین پیاممون این استش که با ایستادگی در برابر استکبار جهانی میتوانیم عزتمندانه زندگی بکنیم. در کنار اون ما به اصطلاح رزمایش های مشترک و تمرینات مشترک دریایی داریم که به صورت مشترک و مرکب با حضور کشورهای مختلف برگزار میشه که به حمدالله یکی رو در دستور کار داریم انشاءالله با شرکت چندین کشور که مراحل تحریزیش داره انجام میشه و امیدواریم که بتونیم در مرحله اجرا هم ارائه بکنیم خدمت مردم عزیزمون. علاوه بر اون بحث داشتن توافقنامه یا تفاهمنامه های دو جانبه و چند جانبه است که انشاءالله توی این حوزه بسیار فعال خواهیم بود. ما یک مرکز بین المللی در واقع امنیت دریایی رو در چابهار به زودی فعال خواهیم کرد، افتتاح خواهیم کرد که این مرکز کاملا بین المللیه و هدف گذاریمونم بحث دیپلماسی در وهله اول و در کنارش باز با عنوانی که داره امنیت دریانوردی بحث امنیت و ایمنی دریانوردان سخت‌کوش کشورمون هست در همه حوزه ها به ویژه حوزه های اقتصادی و حتی اکتشافی و علمی. مجموعه این تحرکات ما و فعالیت های ما یک دیپلماسی قوی دریایی است که در حوزه سیاست خارجی ما بسیار اثر گذاره.
بله.
خب با اون ترفند یا تدبیر بسیار خبیثانه دشمن که مسیر ایران هراسی رو برای خودشون تحریزی کرده بودن کاملا در واقع تقابل ایجاد میشه و از بین میبره. مردم به هر حال داره قدرت تفکر هستن، میبینن آنچه را که تبلیغ شده مقایسه میکنن. حضور ما بیشتر در خیلی صحنه ها که ما حضور پیدا کردیم بعضا اولین سوالی که کردن گفتن اون چیزی که برای ما تبلیغ شده بود غیر از این چیزیست که ما میبینیم. اصلا خیلی کشورها باور ندارن که ما همچین توانی داشته باشیم که یک ناوشکن تمام ایرانی بسازیم و باهاش دریانوردی بکنیم.
بله.
به رخ بکشونیم توان کشورمون رو. خب این توان از کجا اومده؟ از برکت خون شهدا اومده، از حمایت‌های مردم اومده، از تلاش مردم اومده، از جوانای هوشمند ما اومده، از جوانان با دانش ما اومده، شده یک لبه فناوری و این سامانه کاملا فناورانه در اختیار سربازان دریادل و همرزمان دریادل من قرار گرفته که به درستی در دریا و در صحنه اقیانوسی علارغم خشن بودنش اون توانمندیشو ارائه کردن و دریانوردی کردن و در آینده ما این دریانوردی رو انشالله به لطف خداوند توسعه خواهیم.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون و حضورتون امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش که در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. برای جناب عالی آرزوی توفیق دارم.
همچنین برای شما مردم عزیزمون
متشکرم. عصرتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده بررسی راهبردهای دیپلماسی دریایی کشورمون موضوع گفتگوی من بود با امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش. سریع هم بزنیم به سامانه پرمکی 301035 جایی که شما از زمین شنونده محبت کردید و گزینه مورد نظر خودتون رو در مورد سوال پرمکی مطرح فرمودید. عزیز شنونده‌ای با 0938 4 شماره آخر 5709 گزینه 2 رو انتخاب کردن. شنونده دیگری 0914 4 شماره آخر 4026 ایشون هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. 0938 4 شماره آخر 5709 گزینه 2. سید مجید فخر از بجنور گزینه 2 رو انتخاب کردن. 0915 4 شماره آخر 8935 گزینه 4 رو انتخاب کردن. 0912 5041 گزینه 2 رو انتخاب کردن و 0922 8693 هم گزینه 3 گزینه انتخابی شد. خب عزیزان شنونده سال پیامکی برنامه رو خدمتتون مجدداً اعلام میکنم. به نظر شما بهترین سیاست دولت 13 برای ساماندهی بازار خودرو کدام گزینه است؟ 1. حمایت از تولید و نظارت بر نحوه توزیع. گزینه 2. آزاد کردن تعرفه واردات خودرو. گزینه 3. برداشتن قیمت گذاری دستوری. و گزینه 4 هم همه این موارد رو شامل میشه. خواهش میکنم گزینه مورد نظر رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما بفرستید.
دنیا بدون خط و دیوار.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگوی در مورد مواضع کشورم در قبال تحولات افغانستان می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان در رسانه ملی و همچنین همه مردم عزیز و نجیب ایران اسلامی در جای دنیا.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، از نگاه شما با توجه به اینکه به حال تحولات افغانستان در ماه‌های گذشته به ویژه از 15 اوت که خب با تسلط طالبان بر کابل و سقوط دولت آقای اشرف غنی وارد دوره تازه‌ای از تاریخ افغانستان شده، مواضع جمهوری اسلامی ایران چقدر منطبق با به حال موضوع در واقع سه اصل عزت، حکمت و مصلحت بوده با توجه به اینکه خب جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته هم به حال در ادوار مختلف در کنار ملت افغانستان بوده و رهبر معظم انقلاب اسلامی هم چندی پیش اشاره کردن که جمهوری اسلامی ایران همواره حامی ملت افغانستان هست، چرا که دولت ها می آیند و می روند.
بله ببینید، افغانستان برای جمهوری اسلامی ایران یک کشور بسیار مهمی، مردم افغانستان برای جمهوری اسلامی ایران فوق‌العاده اهمیت داره. ایران و افغانستان دارای مشترکات تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی تقریبا کم نظیری داره. ما مشترکات بسیار زیادی با مردم افغانستان داریم. در طول تاریخ هم همیشه به ویژه در 40 سال گذشته که مردم افغانستان متاسفانه قربانی اشغال بوده، قربانی حضور بیگانگان، اشغال بیگانگان بوده، جمهوری اسلامی ایران با تمامی توان در کنار مردم افغانستان بوده. میلیون ها مردم افغانستان در جمهوری اسلامی ایران در شهرها، در روستاها زندگی کردند، از امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزش جمهوری اسلامی ایران مثل مردم ایران استفاده کردند. ارزم به حضورتون متاسفانه در 20 سال گذشته امریکا به بهانه 11 سپتامبر این کشور رو اشغال کرد و در طول 20 سال گذشته حداقل نتونه زیرساخت‌های امنیت این مردم رو فراهم کند و در یه شرایط خاصی این کشور رو ترک کرد. اتفاقاتی که در افغانستان به وقوع پیوسته و گاهن می‌پیونده و ما شاهدش هستیم بسیار دردناکه. لکن جمهوری اسلامی ایران یه سری اولویت هایی در افغانستان داره. اولویت اول سلامت مردم افغانستانه، جان مردم افغانستانه،
بله،
کرامت مردم افغانستانه. خود مردم افغانستان اولویت اصلی ماست. جمهوری اسلامی ایران دنبال ثبات سیاسی در افغانستانه که این مردم اسیر تلاطمات سیاسی و حضور بیگانگان و غیره نشوند. متاسفانه بازیگران خارجی در مورد افغانستان بازی‌های بسیار پیچیده‌ای دارند. هرچند درک رفتار اینا برای جمهوری اسلامی ایران میسوره و روشنه، ما بالاخره می‌دونیم که برخی از کشورهای خارجی در مورد افغانستان چه سیاست‌هایی رو در پیش گرفتند. لکن این کاملا واضح و روشن است، این سوال که واقعا برای جمهوری اسلامی ایران، برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، چه افغانستان، کدوم افغانستانی به تعبیری بیشتر تأمین کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایرانه، امنیت،
بله،
جمهوری اسلامی ایرانه.
آقای دکتر مشکینی عذرخواهی میکنم چون ما نمیدونم وقت میدونم کم هست، یه سوال دیگه رو خدمتتون مطرح بکنم.
این دو تا جمله رو عرض کنم.
بفهم.
برای منافع جمهوری اسلامی ایران یک افغانستان توسعه یافته پیشرفته، افغانستانی که توش جنگ داخلی نباشه، افغانستانی که ثبات سیاسی داشته باشه، مردم آرامش داشته باشن، در رفاه باشن، رو به توسعه باشه، یک افغانستان پیشرفته و توسعه یافته به نفع جمهوری اسلامی ایران هم هست. به همه خاطر سیاست‌های ما بسترسازی برای چنین شرایطی برای افغانستان.
بله آقای دکتر، ظاهرا چند روز پیش هم یه نشستی در کمیسیون امنیت ملی با حضور آقای امیر عبداللهیان بوده، حالا من فکر کنم موضوع افغانستان هم از جمله مباحث بوده که در کمیسیون مطبوع شما بررسی شده. خاطرم هست گفتگویی هم آقای امیر عبداللهیان با آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل در مورد افغانستان داشتن. اگر جزئیاتی از این موضوعات رو در اختیار دارید شنونده فرمایشات شما هستیم.
از من بحضورتون آقای دکتر امیر عبداللهیان، خب یه گزارش مفصلی در مورد افغانستان دادند و خب حساسیت جمهوری اسلامی ایران به ویژه بعد از تشکیل دولت جدید بسیار زیادتر شده است. میز افغانستان یا گروه افغانستان در وزارت خارجه ما شروع به کار کرده است، دبیرش اعضاش مشخص شده است.
بله.
عرضم به حضورتون یه سری پیشنهاداتی از طرف کشورهای مختلف برای حل و فصل مسائل افغانستان ارائه می شود. من از جنبندی ما اینه که اگر یه چنین شرایطی، یه چنین پیشنهاداتی، یه چنین نشست‌هایی با محوریت سازمان ملل انجام بگیره بهتره، یعنی بیشتر منافع مردم افغانستان تضمین می‌شود. عرض کردم اگر به محوریت سازمان ملل این نشست‌ها صورت بگیره و کشورهایی که واقعاً برای افغانستان دل می‌سوزونند و حاضرن کمک کنند و حاضرن هزینه کنند و افغانستان در صلح، افغانستان آباد و آزاد به نفع اوناست، این کشورها میتونن شرکت کنن و کمک کنن. لکن محوریتش با سازمان ملل باشه به نظر ما بهتره. اون چی که وزارت خارجه ما پیگیری میکنه،
بله،
تشکیل دولت فراگیر
درسته
افغانستانه، به طوری که همه اقوام به اندازه وزن خودشون در چنین دولتی سهم داشته باشن و کابینه دولت افغانستان مظهر وحدت ملی و انسجام اجتماعی مردم افغانستان باشد. جمهوری اسلامی ایران و دستگاه دیپلماسی خارجی ما چنین موضوعی رو پیگیری میکنه.
خیلی متشکرم جناب دکتر عباس‌زاده مشکینی به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. با جناب علی خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم. شب بخیر.
خدا نگهدار. از شنونده مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات افغانستان، موضوع گفتگوی من بود با آقای دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. خب از آن شنوند آخرین بخش گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم. آخرین جزئیات طرح آزادسازی واردات خودرو آقای دکتر رولای زدها و کمیسیون صنایع معدن مجلس در این بخش با ما همراه هستن. جناب زدها سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان.
توضیح میفرمایید که امروز در خصوص طرح آزادسازی واردات خودرو که اگر اشتباه نکنم در مجلس هم مصوب شد، جزئیاتش تقریبا چه هست؟ ما حدود 4 دقیقه فرصت داریم.
ببینید ما در واقع اسمشو آزادسازی نمیذاریم، اسمشو میذاریم تنظیم واردات خودرو، چون که برای اولین بار اونجا اومدیم قانونی گذاشتیم که قید و بندهای مشخصی برای واردات خودرو تعیین کردیم، چون الان وضعیت بلا تکلیفه و باعث شده خودروهای خارجی در داخل کشور تا 7-8 برابر قیمت جهانی بعضن معامله بشه و اصحاب کاذبی رو بازار داده. از این جهت این رو مشخص کردیم که واردات خودرو از نشخ و تقیق و یا حقوقی در چارچوبی که
آقای دکتر اگر امکان داره و با گوشی تلفن همراه صحبت میکنی، خواهش من کمی جا به جا بشید با کیفیت مناسب تر فرمایشات شما بشنم.
بله. الان امیدوارم
بله بفرمایید.
عرض کردم که مشخص کردیم اشخاص حقیقی یا حقوقی برای واردات خودرو با کیفیت معین، یعنی گفتیم که مصرف سوخت خودروها بالای درجه بی به بالا باشه یا بحث کیفیتشون 3 ستاره و بالاتر باشه، بعد هم از محل عرض صادراتی یا عرض
عرضی
جدید ایجاد نکنه برای دولت.
بله.
و همچنین صرف مجاز واردات خودرو رو هم بر عهده شورای رقابت گذاشتیم که هر 6 ماه یه بار با توجه به میزان کمبود تقاضای داخلی و عرضه بر اون اساس سقف مجاز واردات رو تعیین کنه. یعنی اینکه اگر تقاضای مؤثر داخلی از میزان عرضه خودروسازان داخلی بیشتر بود، این کمبود رو از محل واردات تعیین کنن سقفش رو که انجام بشه. و خدمتتون عرضم که عرض کردم که به منابع ارزی کشور فشار وارد نکنه، با این ملاک ها و مشخصات واردات خودرو رو امکان پذیر میکنیم ایشالله، که البته آمارها هم نشون میده اساسا در 15 سال اخیر هم آمار داریم کمتر از 5% بازار داخل از محل واردات تأمین شده. از این جهت لطمه‌ای به وارد به خودروسازان ما وارد نمیشه، بلکه تشویق میشن که ارزششون رو و تولیدشون رو بالا ببرن. چرا؟ برای اینکه بتونن در واقع در رقابت با خودروهای وارداتی سهم خودشون رو از بازار افزایش بدن.
آیه عزت‌خواهی، یکی از بحثایی که حالا مطرح میشین هستش که به هر حال تو گزینه‌های ما هم بود، یعنی سوال پیامکی که از ابتدای هفته مطرح کردیم 4 تا گزینه رو به شنونده‌ها گفتیم برای ساماندهی بازار خودرو چی کار میشه کرد، بحث برداشتن تعرفه، به هر حال تقویت تولید و نظارت و موضوعات دیگری. حالا از نگاه شما با توجه به اینکه در طرح ساماندهی بازار خودرو یکی از ابزارهای در اختیار شما موضوع واردات هست، به نظر شما چقدر این مسئله میتونه به افزایش کیفیت محصولات داخلی خودرویی هم کمک بکنه؟ ما کمتر 2 دقیقه فرصت داریم.
ببینید اساسا خودرو خب یک صنعت جهانی است، یعنی نمیشود فارغ از رابطه با زنجیره خودروسازی جهانی پشت در بسته کنیم، بنابراین باید یک تعامل سازنده به خارج داشته باشیم. ما الان در قطع سازی امکان صادرات خوبی داریم، این ظرفیت باید احیا بشه، به کار گرفته بشه. ما هم تو این طرح دیدیم که از محل صادرات قطعات خودرو بشود خودروی خارجی هم وارد کرد. الگوی مصرف رو هم باید مدیریت بکنیم که خودروی بنجل مثل سابق که بشین داخل خودرو که پایین‌تر از کیفیت خودروی داخلی بود تو خودروی گرفتیم و شاخص تعیین کردیم براش. با این شکل امیدواریم ایشالله بازار واقعی تر بشه. الان بازار واقعی نیست، التهاب داره، قیمت ها خیلی کاذب شده.
بله.
و این باعث شده که حقوق مصرف کننده هم زیر پا گذاشته بشه. خودروساز داخلی هم تو این شرایط لزوما همه تلاشش رو نخواهد کرد.
درست.
و به توانمندی لازم نخواهد رسید. بنابراین میزانی از واردات به عنوان سوپاپ اطمینان و تنظیم کننده بازار قطعا لازمه که ما سعی کردیم این رو قاعده مند کنیم که در چارچوب سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و اون ایرادهایی که شورای نگهبان دوره قبل گرفته بود به این بحث رو رفت کردیم،
ان شاء
الله امیدواریم که
خیلی متشکرم جناب عزت‌خواه، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. ما خیلی فرصت نداریم. ما تا این هفته که سوال پیامکی رو خدمتتون مطرح کردیم تقریبا از آن شنونده بیشترین فراوانی رو و در واقع در انتخاب گزینه رو اختصاص دادن به موضوع آزاد کردن تعرفه واردات خودرو که بخشی از مصاحبه امروز مجلس در مورد ساماندهی بازار خودرو هم بحث واردات مدیریت شده هست. خیلی متشکریم از آن شنونده‌ای که تا این لحظه با ما همراه بودید، تا این هفته در قالب سال پیامکی ما رو همراهی کردید. آخر هفته خوب براتون آرزو میکنم. خواهش میکنم که پروتکل‌های بهداشتی از جمله زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. عصر شب خوبی داشته باشید. در پناه هم باشید.